صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شما شنوندگان عزیز، این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد نیز خواهد بود. کتاب مقدس قانون اساسی ایمان مسیحی است. این کتاب تعیین می کند که به چه چیز باید ایمان داشت و به چه باید عمل کرد.
شنوندگان ارجمند، از شما دعوت می کنیم تا با ما در این برنامه همراه باشید و از کلام خداوند بیاموزید. دعای ما نیز مانند داوود این خواهد بود که ای خداوند، طریقهای خود را به من بیاموز و راههای خیش را به من تعلیم ده، مرا به راستی سالک گردان. آمین.
برنامه های ما همه روزه از ساعت 21 تا 23 شامگاه به وقت تهران روی امواج کوتاه ردیف 25 متر فرکانس 12.150 هرتز قابل دریافت است
و شما می توانید با آدرس ایمیل persianvoice.org با ما مکاتبه کنید. از دریافت پیشنهادات و سوالات شما خوشحال خواهیم شد. شنوندگان ارجمند، برنامه امروز و کلام خداوند را از دهان برادر عزیزمان پارسا خواهیم شنید و دعا می کنیم که آنچه در این برنامه بیان می شود منظور نظر خداوند باشد.
دوستان و همراهان عزیز سلام، خیلی خوشحالم که میتونم یک بار دیگه با برنامه دیگه در خدمت شما دوستان و همراهان همیشگی باشم. خداوند خودمون رو برای مهیا کردن این فرصت شکر میکنیم.
اصول اعتقادات مسیحی با حقایق مربوط به خدا و نقشه وی برای جهان سر و کار دارد و این حقایق صرفاً به معنی مطالعه رویدادهای خاص تاریخی نیست، نظیر کارهایی که خداوند به عمل آورده، بلکه مطالعه طبیعت خدایی است که در طول تاریخ عمل می کند. اصول اعتقادات مسیحی بیان اساسی ترین باورهای مسیحیان است، باورهایی درباره طبیعت خدا، کار او، ما که مخلوقات او هستیم و کاری که او انجام داده تا ما را وارد مشارکت با خود سازد. این باورها مهمترین حقایق موجود درباره خداوند و انسان به شمار می آیند و تمامی ما نیازمند آگاهی از حقیقت هستیم. در این مجموعه با اصول مقدماتی اعتقادات مسیحی آشنا خواهید شد. دعای ما این است که این سری از تعالیم باعث برکت روحانی و همچنین اعتلای سطح آگاهی و معرفت ایمان مسیحی شما شنوندگان عزیز شود، تا بتوانید خدمت مؤثرتری در بست و گسترش خبر خوش رستگاری در مسیح داشته باشید.
دوستان خوب، تا به این لحظه در مجموعه جدید از تعالیممون بر اساس تعالیم اساسی کتاب مقدس درباره خدا، کتاب مقدس و آفرینش و همینطور عالم روح بررسی‌هایی رو انجام دادیم. در این برنامه موضوع درس ما در مورد سقوط انسان و عواقب گناه و همینطور شریعت خدا خواهد بود. عزیزان شنونده، بسیاری از فلاسفه دنیا به مشکلات بشر از قبیل جنگ، بیماری و فقر نگاهی کردند و سعی کردند که دلایل قانع کننده‌ای برای این مشکلات عرضه بکنند. ما مسیحیان دلایل معتبر و قاطعی برای مشکلات بشر داریم. کتاب مقدس به ما توضیح میده که علت فساد و خرابی دنیا و دلیل مشکلات انسان چیست. درباره خلقت آدم و حوا در کتاب مقدس خوندیم. خداوند خدا پس آدم را از خاک به زمین بسرشت و در بینی وی روح حیات دمید و آدم یک موجود زنده گردید. این آیه در کتاب پیدایش فصل دوم آیه 7 موجوده. و خداوند خدا خوابی گران بر آدم مستولی گردانید تا بخفت و یکی از دنده هایش را گرفت و گوش در جایش پر کرد. و خداوند خدا آن دنده را که از آدم گرفته بود زنی بنا کرد و وی را به نزد آدم آورد. کتاب پیدایش فصل دوم آیات 21 و 22 رو براتون خوندم. در این آیات میبینیم که انسان به وسیله خدا آفریده میشه و از بدن و زندگی مادی برخوردار میشه. علاوه بر این، بر اساس آیات 26 و 27 از فصل اول کتاب پیدایش، خدا انسان رو به صورت خودش آفرید. مقصود اینه که خدا انسان را از لحاظ باطنی یا معنوی به شباهت خودش آفرید. بنابراین زندگی انسان علاوه بر جنبه مادی از جنبه معنوی هم برخوردار بود، چون انسان از لحاظ روحانی به شباهت خدا آفریده شد. آدم بعد از اون که آفریده شد در باغ عدن گذاشته شد و فرمانی دریافت کرد. در کتاب پیدایش فصل دوم آیات 16 و 17 میخونیم: و خداوند خدا آدم را امر فرمود گفت از همه درختان باغ آزادانه بخور، اما از درخت شناسایی نیک و بد زنهار نخوری، زیرا روزی که از آن خوردی یقینا خواهی مرد. خدا از هر نظر کامله و مخلوقات او بایستی به طور کامل از او اطاعت بکنن. خدا را نمیشه تا حد انسان پایین آورد و هم سطح انسان کرد. انسان هم نمیتونه تا حد خدا بالا بره و هم سطح خدا باشه. درسته که انسان به شباهت خدا آفریده شد، اما بین انسان و خدا تفاوت زیادی وجود داره. میتونیم اینطور بگیم که تفاوت بین انسان و خدا تفاوت بین محدود و نامحدوده. انسان محدوده و همیشه باید به طور کامل از خدای نامحدود و بیکران اطاعت بکنه. در فصل سوم کتاب پیدایش ماجرای سقوط انسان ثبت شده. انسان موقعی سقوط کرد که تصمیم گرفت برخلاف میل و اراده خدا عمل بکنه. بعد از آفرینش آدم و حوا، شیطان به سراغ حوا اومد و اون رو وسوسه کرد. شیطان در ابتدا به طور واضح چیزی برخلاف امر خدا نگفت، بلکه زیرکانه سعی کرد نیکویی و انگیزه خوب خدا رو مورد سوال قرار بده. او با ناراستی سوال رو مطرح کرد که خدا رو نامهربون و بی‌انصاف نشون بده. در آیات 1-3 از فصل 3 کتاب پیدایش میخونیم که شیطان به حوا اینطور گفت: آیا خدا حقیقتاً گفته است که از همه درختان باغ نخورید؟ زن به مار گفت: از میوه درختان باغ میخوریم، اما از میوه درختی که در وسط باغ است خدا گفته از آن مخورید و آن را لمس مکنید، مبادا بمیرید. شیطان با طرح این سوال که آیا خدا حقیقتاً گفته که از همه درختان باغ نخورید، در واقع میخواست زن رو نسبت به امر خدا مشکوک و بدبین بکنه. حوا در پاسخ گفتن به شیطان مرتکب اشتباه میشه. اولا خدا نگفته بود که میوه درخت ممنوعه رو لمس نکنید، بلکه گفته بود که میوه اون درخت رو نخورید. و ثانیاً خدا نگفته بود که بر اثر خوردن میوه درخت ممنوعه میمیرید، بلکه فرموده بود که متخلف حتما در اثر خوردن میوه ممنوعه نمیمیره. جوابی که حوا به شیطان میده اون رو متوجه این موضوع میکنه که اون نسبت به امر خدا بیتوجه بوده. در این هنگام شیطان به زن گفت: یقینا نخواهید مرد. پیدایش فصل 3:4. میبینیم که شیطان دروغ گفت و انسان رو تشویق کرد که امر خدا رو زیر پا بگذاره. و در ادامه در آیات 6-7 میبینیم که چطور آدم و همسر او برخلاف دستور خدا از میوه درخت ممنوعه میخورن و گرفتار عواقب شوم گناه میشن. کلام خدا این گونه میگه: و چون زن دید که آن درخت برای خوراک نیکوست و به نظرش خوش نما آمد، درختی دلپذیر دانش افزا، پس از میوه گرفته بخورد و به شوهر خود نیز داد و او خورد. آنگاه چشمان هر دوی ایشان باز شد و فهمیدن که عریان هستند. پس برگهای انجیر به هم دوخته پوشش ها برای خیش ساختند. پیدایش فصل 3:6-7. آدم و حوا بعد از نااطاعتیشون از خدا، بلافاصله مشارکتی که با خدا داشتن رو از دست میدن. آیه بعدی یعنی آیه 8 از فصل 3 پیدایش نشون میده که اونها به خاطر گناه از خدا هراسان شدن. بر اساس این آیه آدم و حوا آواز خدا رو که در باغ میخرامید شنیدند و آنها خودشون رو از حضور خدا در میان درختان پنهان کردند. آدم و حوا بیگناه آفریده شدند و با خدا دوستی و مشارکت داشتند. اما گناه باعث شد که انسان از خدا جدا بشه. ضمناً عدم اطاعت انسان از خدا باعث تباهی دنیای ما شد و به همین علت انسان با این همه مشکل روبروه. خدا به آدم فرمود: از درخت شناسایی نیک و بد زنهار نخور، زیرا روزی که از آن خوردی یقیناً خواهی مرد. کسانی که معنی واقعی مرگ رو نمیدونن متوجه نمیشن که منظور خدا در این آیه چیه. مرگ پایان فعالیت و هستی نیست، بلکه مرگ یعنی جدایی. وقتی آدم گناه کرد از خدا که سرچشمه حیات بود جدا شد و دچار مرگ روحانی شد. البته بعداً آدم از لحاظ جسمانی نیز مرد. مرگ جسمانی جدایی روح و جان از بدنه. در رساله به افسوسیان فصل 2:1 میبینیم که انسان به خاطر گناه در مرگ روحانی به سر میبره. کلام خدا اینطور میگه: به علت خطایا و گناهان خود مرده بودید. دقیقاً به همین دلیل انسان به نجات احتیاج داره و وقتی از راه ایمان به مسیح نجات پیدا میکنه، از لحاظ روحانی زنده میشه و زندگی جاوید پیدا میکنه. گناه آدم که سرکرده نجات بشر بود، نه فقط باعث شد که انسان از خدا جدا بشه، بلکه انسان حاکمیتش رو بر زمین از دست داد. وقتی آدم که ریاست تمام بشریت رو داشت گناه کرد، گناه به نژاد بشر سرایت کرد و ضمناً انسان با دست خود حاکمیتش رو از زمین به شیطان سپرد. میل به بدی که در درون انسان هست و مشکلات انسان در این جهان جزء عواقب گناه آدمه. پولس رسول با الهام از روح القدس اینطور می نویسه: گناه به وسیله یک انسان به جهان وارد شد و این گناه مرگ را به همراه آورد. در نتیجه چون همه گناه کردند، مرگ همه را برگرفت. رساله به رومیان فصل 5:12 رو براتون قرائت کردم. اگر آدم گناه نمی کرد، نه خودش می مرد و نه آدمیان می مردن. اما می بینیم که مردم می میرند و این مطلب به خوبی خودش ثابت می کنه که گناه آدم به نژاد بشر سرایت کرد. این مطلب که انسان می میره نشون می ده که چه فرق هست بین گناه و مرگ از آدم به انسان رسید. و فیض و حیاتی که از عیسی مسیح به انسان می رسه، اما این دو مثل هم نیستند، زیرا بخشش الهی با گناهی که به وسیله آدم به جهان وارد شد قابل مقایسه نیست. درست است که بسیاری به خاطر گناه یک نفر مردند، اما چقدر بیشتر فیض خدا و بخششی که از فیض آدم ثانی یعنی عیسی مسیح ناشی شده است به فراوانی در دسترس بسیاری گذاشته شد. همچنین نمیتوان آن عطیه خدا را با نتایج گناه یک نفر یعنی آدم مقایسه کرد، زیرا در نتیجه آن نافرمانی انسان محکوم شناخته شد، حالان که بخشش خدا پس از آن همه خطایا موجب تبرئه انسان گردید. و در ادامه در آیات 17 تا 19 از فصل پنجم رساله به رومیان میبینیم که پولس رسول لب کلام رو به ما ارائه میکنه و از طریق این آیات میتونیم به نکته اساسی بحث پی ببریم. او اینطور میگه: به سبب نافرمانی آن یک نفر و به خاطر او مرگ بر سرنوشت بشر حاکم شد. اما چقدر نتیجه آنچه آن انسان دیگر یعنی عیسی مسیح انجام داد بزرگتر است. همه کسانی که فیض فراوان خدا و عطیه رایگان نیکی مطلق او را دریافت دارند به وسیله مسیح در زندگانی حکومت خواهند نمود. پس همانطور که یک گناه موجب محکومیت همه آدمیان شد، یک عمل کاملا نیک نیز باعث تبرئه و حیات همه می باشد. و چنان که بسیاری در نتیجه سرپیچی یک نفر گناهکار گشتند، به همان طریق بسیاری هم در نتیجه فرمانبری یک نفر کاملا نیک محسوب خواهند شد. پس از آدم مرگ به انسان رسید، اما در مسیح حیات برای انسان وجود دارد.
خداوند قادر متعال، چه دلپذیر است خانه تو، دلم هوای صحن‌های تو را کرده است، تمام وجودم مشتاق ملاقات توست، ای خدای زنده، ای خداوند قادر متعال که پادشاه من هستی، در کنار قربانگاه های خانه تو حتی گنجشک ها نیز برای خود خانه یافتند و پرستوها آشیانه ساختند تا بچه های خود را در آن بگذارند. خوشا به حال آنانی که در خانه تو ساکنند و
دوستان عزیز، به طور خلاصه میتونیم بگیم که انسان بر اثر عدم اطاعت از خدا دچار شکست و ناکامی شد و در دنیایی به سر میبره که به خاطر گناه خودش به تباهی کشیده شده. گناه انسان را از خدا که سرچشمه حیات بود جدا کرد و گناه باعث سیاه شدن روزگار انسان شد و عوض زندگی در صلح و آرامش، انسان با خدا و با هم نوعانش در جنگه. ولی گناه عواقب شومی برای انسان به همراه داشته. برادر و خواهر عزیزم، اگر هنوز عیسی مسیح رو در قلب و زندگیتون دریافت نکردید، شما رو تشویق میکنیم که به گناه پشت کنید و از راه ایمان به عیسی مسیح اون رو دریافت بکنید. تنها در این صورته که زندگی جاوید پیدا میکنید و میتونید ابدیت رو با خدا بگذرونید. مسیح میخواد تمام گناهان شما رو بیامرزه و قلب و وجود شما رو پاک بکنه. مسیح میخواد کویر خشک و بی‌آب و علف زندگی شما رو به دشت سرسبز و خرمی تبدیل بکنه. به گناه پشت بکنید و از راه ایمان با مسیح متحد بشید. و تنها او راه نجاته. و مطمئن باشید خداوند شما رو برکت میده. آمین. دوستان خوبم، در ادامه شریعت خدا رو که در عهد عتیق داده شد و کاربرد کنونی اون رو بررسی میکنیم. قبل از هر چیز باید ذکر بکنیم که شریعت خدا نیکوست. بسیار از مردم شریعت رو بار سنگینی میدونن، اما یوحنای رسول در اولین رساله خودش نوشت این احکام بار سنگینی نیست. کتاب مقدس همچنین اعلام میکنه که شریعت خوبه، اما باید به طرز صحیح از اون استفاده بشه. آیه که خوندیم مربوط میشه به رساله اول یوحنا فصل پنجم آیه 3. در رساله اول پولس رسول به تیموتائوس فصل اول آیات 8 تا 11 اینطور میخونیم: لیکن میدانیم که شریعت نیکوست اگر کسی آن را بر حسب شریعت به کار برد، و این بدانید که شریعت به جهت عادل موضوع نمی شود، بلکه برای سرکشان و طاغیان و بیدینان و گناهکاران و ناپاکان و حرامکاران و قاتلان پدر و قاتلان مادر و قاتلان مردم و زانیان و لواطان و مردم دزد و دروغگویان و قسم دروغخوران و برای هر عمل دیگری که بر خلاف تعلیم صحیح باشد، بر حسب انجیل جلال خدای متبارک که به من سپرده شد. در رساله پولس رسول به رومیان فصل 7 آیه 12 اینطور می‌خونیم: بنابراین شریعت به خودی خود مقدس است و تمام احکام آن مقدس و عادلانه و نیکوست. و سپس در آیه 14 اینطور نوشته شده: ما می‌دانیم که شریعت روحانی است. هرچند نویسنده رساله به عبرانیان ذکر می‌کنه که پیمان اولیه بدون نقص نبوده، اما او توضیح می‌ده که نقص موجود در خود پیمان اولیه نبوده، بلکه در دریافت کننده اون بوده. اگر آن پیمان اولیه بدون نقص می‌بود، هیچ نیازی نبود که پیمان دیگری جای آن را بگیرد. اما خداوند از قوم خود ایراد گرفته می‌فرماید: ایامی خواهد آمد که من پیمان تازه‌ای با خاندان اسرائیل و با خاندان یهودا ببندم. این آیات در رساله به عبرانیان فصل 8 آیات 7-8 موجوده. بنابراین پیمان فیض در عهد جدید بر این واقعیت شهادت میده که شریعت نیکوه. راستی شریعت خدا چیه؟ افرادی که کتاب مقدس رو مطالعه نکردن نمیدونن که خدا به منظور تنظیم و تعدیل اعمال انسان شریعت رو به او داد. بعضی از قوانین به اعمال انسان در برابر خدا مربوط میشه و البته قوانینی هم وجود داره که به اعمال انسان در برابر یکدیگه مربوط میشه. در فصل 20 کتاب خروج 10 فرمان خدا نوشته شده. این 10 فرمان پایه و اساس قوانین دیگری هستند که در کتاب مقدس پیدا میشن. در عهد عتیق بیش از 600 قانون وجود داره. این قوانین که از 10 فرمان اصلی نشأت گرفته شده به جزئیات چگونگی اجرای 10 فرمان مربوط میشه. به طور خلاصه 10 فرمان خدا از این قراره: 1. تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد. 2. صورتی تراشیده و هیچ تمثالی از آنچه بالا در آسمان و از آنچه پایین در زمین است و از آنچه در آب زیر زمین است برای خدا مساز. 3. نام یهوه خدای خود را به باطل مبر. 4. روز سبت را یاد کن تا آن را تقدیس نمایی. 5. پدر و مادر خود را احترام نما. 6. قتل مکن. 7. زنا مکن. 8. دزدی مکن. و 9. بر همسایه خود شهادت دروغ مده. و در انتها شماره 10، با آنچه متعلق به همسایت می باشد طمع مورز. همونطوری که ذکر شد 10 فرمان در فصل 20 کتاب خروج موجوده. میدونیم که هیچ بنی آدمی قادر نیست در تمام اوقات شریعت رو به طور تمام و کمال رعایت بکنه. البته اشکال از شریعت نیست، بلکه از انسانه. عده‌ای میپرسن که اگه انسان قادر نیست شریعت رو به طور تمام و کمال انجام بده، پس چرا خدا شریعت رو به انسان داد؟ اصلا قصد و هدف شریعت چی هست؟ برای پاسخ به این سوال باید 2 نکته رو توضیح بدیم. نکته اول اینه که شریعت داده شد تا به انسان ثابت بشه که گناهکاره و به نجات احتیاج داره. در رساله به رومیان فصل 3 آیات 19 و 20 اینطور نوشته شده: ما می‌دانیم که روی سخن در شریعت با پیروان شریعت است تا هر دهانی بسته شود و تمام دنیا خود را نسبت به خدا ملزم و مسئول بدانند، زیرا هیچ انسانی در نظر خدا و انجام احکام شریعت نیکو شمرده نمی‌شود. کار شریعت این است که انسان گناه را بشناسد. این آیات به طور واضح بیان می‌کنه که انسان در روز داوری نمی‌تونه به خدا بگه که از هر نظر مطیع او بوده و مطابق میل و اراده خدا زندگی کرده. ضمناً انسان در موقع داوری نمی‌تونه به خدا بگه که فرق بین خوب و بد رو نمی‌دونسته. یقیناً هر دهانی بسته میشه، چون شریعت داده شد تا انسان از طریق اون فرق بین خوب و بد رو تشخیص بده. به علاوه خدا میگه که هیچ انسانی با انجام احکام شریعت نیک شمرده نمیشه. کار شریعت اینه که انسان گناه رو بشناسه. به این ترتیب میتونیم بگیم که شریعت داده شد تا انسان به گناه کار بودن خودش پی ببره و بفهمه که قادر نیست احکام شریعت رو به طور تمام و کمال انجام بده. پس انسان در حضور خدای مطلق گناهکار و محکومه. نکته دوم در رابطه با هدف و قصد شریعت هست. شریعت داده شد تا به وسیله اون انسان‌ها به سوی مسیح هدایت بشن. باید توجه داشته باشیم که اگر قصد شریعت فقط این بود که انسان به گناهکار بودن و محکومیت خودش پی ببره، دیگه امیدی برای نجات نداشت. کلام خدا در این زمینه که شریعت داده شد تا وسیله هدایت انسان به سوی نجات دهنده باشه اینطور میگه: اما قبل از رسیدن دوره ایمان همه ما محبوس و تحت تسلط شریعت بودیم و در انتظار آن ایمانی که در شرف ظهور بود به سر می بردیم. به این ترتیب شریعت خدا بود که ما را به مسیح برساند تا به وسیله ایمان کاملا نیک محسوب شویم. رساله پولس رسول به غلاطیان فصل سوم آیات 23 و 24 رو براتون قرائت کردم. در عهد عتیق که ده فرمان خدا به انسان داده شد، همچنین قوانین قربانی هم در اختیار انسان گذاشته شد. قربانیان عهد عتیق تصویری از قربانی شدن مسیح بودند که برای مهیا شدن راه نجات انسان بایستی صورت می گرفت. باید توجه داشته باشیم که در عهد عتیق فرامین و قربانی ها انسان رو متوجه این موضوع می کردن که به نجات احتیاج دارند و مسیح نجات دهنده‌ای که به جهان اومد تا انسان به وسیله ایمان به او نجات پیدا بکنه و نیکو محسوب بشه. در اوائل این درس آیاتی رو از فصل اول رساله اول به تیموتائوس نقل کردیم و دیدیم که شریعت وقتی نیکوست که به طرز صحیحی از اون استفاده بشه. سوالی که مطرح میشه اینه که طرز صحیح استفاده از شریعت چیه؟ در پاسخ به این سوال میتونیم بگیم که امروز هم میشه توسط شریعت به انسان فهمون که گناهکار و محکومه و به نجات دهنده احتیاج داره. طرز صحیح استفاده از شریعت اینه که مردم رو متوجه کنیم که مقررات خدا به عنوان معیاری برای داوری انسان به کار میره. انسان باید درک بکنه که خدا اون رو داوری میکنه. ما تعلیم نمیدیم که کسی از طریق شریعت میتونه نجات پیدا بکنه، چون بر اساس کلام خدا هیچ انسانی با انجام احکام شریعت نیک شمرده نمیشه. تعلیم ما اینه که انسان قوانین خدا رو شکسته و از نظر خدا گناهکار و محکومه. ضمناً ما تعلیم میدیم که مسیح پسر روحانی خدا شریعت رو به طور کامل به جا آورد. او که از هر لحاظ بیگناه بود، جریمه گناه ها رو ما رو از طریق مرگ خودش بر روی صلیب پرداخت تا ما بتونیم به وسیله ایمان به او نجات پیدا بکنیم. بنابراین کاربرد صحیح امروزی شریعت اینه که اولاً تعلیم بدیم که انسان گناهکاره و به نجات احتیاج داره و ثانیاً اون رو به سوی مسیح هدایت بکنیم. مبشر معروفی اینطور گفته: تا انسان نفهمد که گمراه است و به نجات احتیاج دارد، نمیتوانیم دست او را در دست نجات دهنده قرار دهیم. شما شنونده عزیز که دنبال حقیقت هستید، آیا شما قبلاً عیسی مسیح خداوند رو به عنوان نجات دهنده خودتون پذیرفتید؟ اگر جواب سوال شما به این سوال مهم نه هست، بایست این حقیقت رو در نظر داشته باشید که شما قوانین خدا رو شکسته اید و خدا شما رو گناهکار و محکوم میدونه. اما خبر خوش اینه که پسر روحانی خدا به منظور پرداخت جریمه گناهان شما بر روی صلیب خون ریخت و مرد. اگر شما صادقانه به خدا اعتراف بکنید که گناهکار هستید و به مسیح ایمان بیارید، خدا شما رو نجات میده و تمام گناهانتون رو میامرزه. کلام خدا اینطور میگه: اگر با لبان خود اعتراف کنید که عیسی خداوند است و در قلب خود ایمان آورید که خدا او را پس از مرگ زنده ساخت، نجات خواهید یافت. این آیه در رساله به رومیان فصل دهم آیه 9 موجوده. عیسی مسیح مثل آدمیان قوانین خدا رو نشکست و مرتکب هیچ گناهی نشد، چون او آسمانی و از خدا بود. عیسی مسیح از هر لحاظ پاک و بیگناه بود و او که به خاطر ما مرد و دوباره زنده شد و زنده است، تنها نجات دهنده بشره. به او ایمان بیارید و از راه ایمان به او تا ابد با خدا زندگی بکنید. آمین. دوستان خوب همراه، برنامه امروز در اینجا به پایان میرسه. شما رو تا برنامه آینده به دستان گرم و امن عیسی مسیح میسپارم. خدا نگهدار.
هر خطای نهان را پاک کند از قلب ما، مظهر ذات خدا ترک نمود جلال خود را، در میان مردم ها چون انسانی شد عیان، بار سنگین گناه را عیسی برداشته ز ما.